بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نخیر نخیر، عفو بالعقود یعنی اون مقداری که دلیل نداریم بر جواز اعمال خیار از عدم خیار دیگه، در صورتی که دلالت داشته باشه فاحش و عفش این مقدار عمل به خیار میکنه. و اگر بله چیز نباشه، اگر بیشتر یعنی ندانیم که آیا شامل اسقاط میشه یا نه، اسقاط نشده باید بگیم خیار اسقاط نشده. درسته، خیار اسقاط نشده، چون قدر متیقن از اسقاطش این مقدار بوده، زائد برونش ثابت نیست، خیار ثابته. خب بحث ما در مسقطات خیار قبل بود، سه قسمت رو گفتیم در اینجا هست. اول اسقاطه، اسقاط خیار فی ضمن العقد، این شرحش رو دادیم. امروز میریم سراغ دومین مسقط، اسقاطه بعد العقد، بعد از آنی که عقد تمام شد میگه بیا خیار اسقاط کن، حالا یا مجانن یا با پول، میرسیم که میشه با پولم باشه، خیار اسقاط کن، اینم میاد خیار اسقاط میکنه بعد العقد. آیا اسقاط خیار بعد العقد صحیحه یا بعد العقد صحیح نیست؟ یا فیه تفصیلون، کمتر کسی متعرض این مسئله شده. اولین کسی که ما دیدیم متعرض شده مرحوم نراقی است که ایشون در غیر مستند در مشارق الاحکام در اونجا یه بحث جالبی داره درباره اسقاط خیار بعد العقد. و جالب اینه مرحوم شیخ انصاری هم در سایه همون حرکت کرده، گاهی الفاظش هم یکیه. بعد از شیخ انصاری هم شارحان مکاسب سراغ این مسئله رفتن، پس عمدتا مرحوم نراقی شد در مشارق الاحکام و بعدش هم مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، بعدش هم شارحان مکاسب که دنبال این مسئله رفتن، مرحوم آیت الله خویی و مرحوم محقق یزدی و اینهایی که بر مکاسب شرحی دارند و نظام. خب دیگه گاهی ضرورتی ندیدن یا اصلا واقعا فکر میکردن اسقاط اینها باعث قراری شدن میشود و معامله قراری میشود و باطل میشود و نه در اونجا صحبت خیار قبل نکردن. خیار قبل ویژگی هایی داره که خیار مجلس نداره. حالا یه شباهت به خیار عب داره اما به خیار مجلس شباهت نداره. به هر حال من کلام مشارق رو اجازه بدید خود سریعتر براتون بخوانم. صفحه 348 یه جلده ایشون میگه از ثانی من مسقطات خیار القبن اسقاطه بعد العقد. دومین مسقط اسقاط این هست بعد العقد. و هو على وجوه، ایشون هم قائل به تفصیل، منتها غیر از تفصیلی که مرحوم امام در تحریر داره جدا هست میگیم. لانه اما بعد العلم بالقبل او قبله، یا بعد العلم بالقبل اسقاط میکنه یا نه هنوز خبر نداره مقبونه. میگه اسقاط تو علا تقدیر این که قبلی باشه من ساقط کردم. و علا تقدیرین در هر دو صورت فاسقاطه اما لا بعوزن او بعوز، یا بدون عوض. میگه من جانان ساقط کردم به ملاحظه دوستی که داریم، یا میگه نه اینقدر بده من خیار قبل رو ساقط میکنم. پس یا قبل العلم بالقبن یا بعد العلم بالقبن على تقدیرین، یا به عوض یا بلا عوض، که چهار صورت مقبول منظوره. میگه علا تقدیره به این که من میدونم مقبولم اما فصل نمی کنم، اسقاط میکنم خیار قبل را فصل نمی کنم. یا بگه نمیدانم مقبولم یا نه، اگر مقبول باشم اسقاط کردم فصل نمی کنم. فان کان بعد العلم لا بعوض، بعد از آنی که عالم شد مقبونه بدون عوض ساقط میکنه. فلا اشکال فی سقوطه، منتها بازم اینجا دو حالت میگه. من علم به مقدار میدونم مقبون شدم و میدونم قبل من 20% اسقاط کردم، من این معامله رو میپسندم پس نمی کنم به نفع من. او اسقاطی به جمعی مراتبه، نمیدونم چند درصد مقبونم، میگم به جمعی المراتب اسقاط کردم. کیفکان من درجات القبل و مع الجهل، این در صورتی است که علم داشته باشه. بله هر دو صورت خب بله ساقط میشه دیگه. عالم میگه من این معامله رو با این که مقبولم میپسندم ساقط میکنم. او و مع الجهل بالمقدار والاطلاق، جاهله که چقدر هست، آیا قبلش 10% 20% بیشتره نمیدونه. ول اطلاق مطلقم میذاره، میگه از خط تو، اما زعمن منهو در باطن گمانش این بود 10% بیشتر نیست، مطلقا اسقاط کرد، اما نیت باطنیش رو 10% بود. زعمن به کونهی اشره فزهرم یه معلوم شه در این معامله 10 دینار مقبول نیست، 100 دینار مقبوله. فهتم لفیه الوجهان. اینجا جای حساس مطلبه. در اینجا لفظ مطلق، نیت باطنی مقید، لفظ مطلقا اسقاط کردم، اما نیت باطنی رو اشجره. در اینجا دو وجهه. یه وجهش این است که بله این اسقاط نشده به علت این که تیب نفسش رو 10% بوده، الان واقعش رو 50%. بنابراین تیب نفس حاصل نیست. من کونهی به غیر تیب نفسه، تیب نفس نیست. و میدانیم هم که لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب نفسه، بنابراین این خیار اسقاط نشد و به قوت خود باقی است. اعتماد هم دادن نه، ما کار به باطنش نداریم، لفظش مطلقه، خیار هم یه چیز بیشتر نیست، ساقط کرده خیار به طور کامل. و من کون الخیار امرن واحدا، حالا میرسیم، یه خوده شلو نکنید، عجله نکنید، میرسیم. بله، من کون الخیار امرن واحدا، که این هم ما نفهمیدیم خیار امر واحدیه یعنی چی. این مراتب نره بابا، خیار درسته، فاحش، خودتون میگید فاحشه، افحشه، یتسامحفیه، این همه مراتب برش قائل، بازم میگید امر واحدیه. لأن الخیار من کون الخیار امرن واحدن مسببن، اجازه، مسببن ان مطلق تفاوت غیر المتسامح به، غیر المتسامح به، الغیر داره، ما الف و لامشو انداختیم جاهایی که میگن الغیر المقدر، الغیر المتسامح، الغیر المقدور، الف لام غلطه، غلطه، الف و لام سر مضاف نمیاد، اینجا اضافه است، غیر المتسامح اضافه است، الف لام که سر مضاف نمیاد، ولو در کتابهای ما معموله، اما اخیراً در نوشته های اخیر عرب الف لام رو در اینجا ها می اندازن به خاطر اینکه اضافه است و سر مضاف الف لام نمیاد. الغیر المتسامح غلط وصف نیست، اضافه است، باید بگیم غیر المتسامح، اضافه شده غیر به متسامح. الان من از الان میگم ولا تعدد فی، خیار یک امره، یا ساقط کردی یا نکردی دیگه مراتب و اینها نیست. فیسقط به مجرد الاسقاط. بنابراین وجه اول این بود که نه، نیت باطنیش با اینی که از فرق میکنه، پس خیار ساقط نیست. وجه دوم این از خیار امر واحدی است یا هست یا نیست، شما اسقاط کردی مطلقا. جالب این است ایشون میگه والاشبه الاول، برخلاف شیخ که اشبه رو به ثانی دانسته، اشبه اول است به علت این که المؤمچی لا یحل مال مسلم الا به تیب نفسه، این تیب نفسش رو 10% بوده، این تیب نفسش رو 10% بوده، یا نه 50%، چطور شما میگی خیارش ساقطه؟ این خیلی ظلمه، این خیلی بیانصافیه. بعضی ها گفتن ضررم هست، خود ایشون میگه ول اشبه الاول به واسه همون عدم تیب نفس، فلای از خود لنفی ضرر، این تو باطنش خیال میکرد 10% اسقاط کرد، حالا معلوم شد 50%، این لازرن نمیاد سراغش، لازرن میاد سراغش، مرحومی. بله، چیز این مطلب رو نراقی این مطلب رو خوب پرورش داد تا اینجا. حالا ظاهر واقع الان میرسیم، یه خود عجله نکنید. کلام شیخم در مکاسب جلد پنجم صفحه 180 شبیه اینه، حتی گفتم بعضی الفاظش هم شبیهه، منتها ایشون در آخر کار احتمال دوم رو شیخ میپذیره، میگه خیار وقتی ساقط شد یک چیز بیشتر نیست. زعم این آن بوده است که 10% یا بیشتر نمیدانسته، ما تابع زعم او نیستیم، تابع لفظ او هستیم. لفظش هم گفت از قد تو اطلاق داره، به همه مراحل شامل میشه. خب بریم به سراغ کلام امام رحمت الله علیه. تا اینجا دیدیم مرحوم نواقی و شیخ تفصیلی قائلن، تفصیلشون همین بود که خدمتتون عرض کردم، چند حالت برای مسئله درست کردن. مرحوم امام در تحریر تفصیل دیگری قائله. گفتن دیگه، گفتیم تارتن قبل از ظهور قبله، تارتن بعد، هر دو گفتیم، من علم بهی و من جهل بهی، اینا همه سوال رو ذکر کردیم. خب بریم کلام امام. حالا اجازه بدید من کلام امام بگم، در کلام امام خیلی چیزا روشن میشه. ایشون آمده، دقت بفرمایید، برای مسئله سه حالت قائل شد. اول این که اسقاط کنه به قید مقدار، تقیید، میگه اسقط تو خیار الغمن به شرط ان لا یکون اکثر من عشره، مقید میکنه. اسقط تو خیار الغمن، بعد العقد میگه به قید و به شرط ان لا یکون اکثر من هازا. این صورت رو ایشون میگه خب واضحه که این شرط باید عمل بشه، اگر بیشتر باشه خیال ساقط نشده، اگر اینقدر باشه خیال ساقط شد. شرطش مقید کرده، تقیید. صورت دوم این است، گمان میکرد 10% چیزی نگفت، فقط گفت از قد تو، اون گمانشو به زبان نیاورد. ایشون میگن وهم، ما تعبیر به زعم میکنیم بهتر از وهمه، وهم یه معنی منفی داره. نه، به گمان اینکه، به زعم اینکه عشره هست، ولی که در لفظ تقییدی مطلقا نبود. ایشون میگه در اینجا مطلقا ساقط میشه، ما نوکر زعم او نیستیم، ما نوکر لفظ او هستیم، لفظ مطلقه و ما قائل میشیم. یه خود اجازه بدید من حرف ایشون دارم میگم، دفاع نکردم از حرف ایشون. صورت سوم این است که مقدار بگه، اما نه به صورت تقیید بلکه به صورت توصیف. عبارتشون اینه، مثلا اینطوره بگه، بله بگه اسقطت الخيار المتحقق في العقد الذي هو آت من قبل العشر. اسقطت الخيار المتحقق في العقد الذي هو آت من قبل العشر. به صورت تقلید نگه، به صورت توصیف بگه، میگن اینجا هم اعتباری به این توصیف نیست، خیال به طور کامل ساقط میشه. پس سه صورت شد: صورت تقیید، خیال به طور کامل ساقط نمیشه در همون حد که مقید کرده، صورت زعم گمانش این که اینقدره اما لفظ مطلق بود، در اینجا خیال به طور کامل ساقط میشه. صورت توصیف اونم خیال به طور کامل. حالا یه مراده دیست که ما میگیم لفظ انصراف داره، حالا اونجایی که انصراف داره 90% امثال اینها نه، همون خیال های به مقدار معمول فاش و افش و عرفی. خب این کلام ایشون پس یه تفصیلی داشتیم، تفصیل مرحوم نراقی و مرحوم شیخ انصاری که مثل هم بود، و یه تفصیلی هم داریم، تفصیل مرحوم امام. در اینجا چند تا نکته مهم است که باید روشن بشه. نکته اول این است که ان اینجا خلط بین مقام اثبات و مقام ثبوت شده است. مقام ثبوت یعنی بینه و بین الله، این نیت کرده است 10%، بیش از این ملزم نیست. مقام اثبات لفظی نگفته، مقام اثبات مقام ظاهره. شما گفتی اسقط الخیال، ما هم به حسب ظاهر اطلاق کلام تو رو میگیریم و تو رو ملزم میکنیم. یه وقت حکم رو از نظر واقع و باطن میخوام بیان کنیم، ما تابعیم به اون نیت واقعی این آقا. چرا؟ برای اینکه طیب نفسش در واقع روی 10% بوده، بیشتر نبوده، در باطن اینه. اما در ظاهر تو محکمه قاضی اگر ببریمش میگه آقا تو مطلق گفتی، من نیت باطنی تو رو نمیدونم، ما مأمور به ظاهریم، تو مطلق گفتی، خیال ساقطه. مقام اثبات و ثبوت اینجا خلط شده. از نظر مقام ثبوت آن است که مرحوم نراقی گفت باطن 10% بوده، طیب نفس هم اون بوده، لا ضرر هم رو اون است، اکثر از اون رو نمیگیره، بنابراین خیال بیش از 10% باطل نمیشه. خیلی خوب، اون که صورت اوله، شما رفتی سراغ صورت اول. صورت اول که مقید باشه اون بحثی درش نیست. اجازه بده یا خب من روشن کنم نکات اینجا رو. پس اولین نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه داشت این است، یه مقام واقع و باطن داریم بینه و بین الله، این بیش از 10% ساقط نکرده، نیتش هم غیر از این نیست، بینه و بین الله. اما یه مقام ظاهر داریم پیش قاضی، قاضی میگه تو مطلق گفتی، مطلق هم شامل تمام مراتب میشه. مقام اثبات مطلقه اما مقام ثبوت مقیده. میدونم اثبات تابع ثبوته، اما این ثبوته که نمیتونه ثابت کنه بگه نیت من این بوده. این شخص چون نمیتونه ثابت کنه نیت من 10% بوده، قسم بخوره، قسم اثبات چیزی نمیکنه، بیانه باید بیاره، قسم نمیشه، بیانه باید بیاره و نمیتونه اطلاق داره. همه مراتب عرفیه، چرا اشتباه میکنی؟ همه مراتب که میگیم همه مراتب عرفیه رو داریم میگیم، بنام رضایتش این 10% بوده، اما نمیتونه ثابت کنه نیت من این بوده، نیت و اثبات نمیتونه بکنه، در محضر قاضی میره و قاضی اونجا میگه آقا عبارت تو مطلق بوده، چون مطلق بوده الان مأموری، ولی اگر اون شخص بایه بدونه این راست میگه، نیت باطن چی بوده، بینه و بین الله معذور نیست. چرا؟ چون از نیت باطنیش خبر داری، اطمینان داری، آدم دروغگوی نیست. نیت باطنیش این بوده، بینه و بین الله مسئله عوض نمیشه. یه مقام ظهوری داریم، این میگن مقام اثبات، یه مقام حکم واقعی داریم، میگن مقام ثبوت. اینجا تو کلمات امام رحمت الله علیه این دوتا با هم مخلوط شده و ما باید اینا رو جدا بکنیم. اگر جدا کنیم مسئله مشکل نداره. یه مطلب و اما اجازه لا یعلم الا من قبل نفسه در مسائلی است که با الفاظ در نمیاد. این با لفظ میتوانست بگه اشتره، اون لا یعلم الا من قبله چیزی که به لفظ در نمیاد. زن عادته چرقم میاد با لفظ در بیاره، این میتوانست با زبانش بگه اشتر، چرا نگفتی؟ خداوند به زبان داده و چرا نگفتی اش؟ نیت همین بوده. ما نوکر نیت نیستیم، ما نیت نمیدیم چیه، ما از دل تو خبر نداریم. خب حالا اجازه بدید. و اما نکته دوم، بله اونجا غیر از اینجاست، اینجا این ظاهر اطلاق داره، زبانم داشتی میخواست بگه اوش نگفتی، قاضی اینو میگه، قاضی هم میگه من مأمور به ظاهرم، اما در باطن این نیتش اوش بوده، غیر از اون خیاب قبل ساقط نشده. بینه و بین الله اگرم بایه به فهم راست میگه معذور نیست، اندالله حکم قاضی هم به دردش نمیخوره. و اما نکته دوم، نفهمیدیم اینشون مرحوم امام میگه اگر تقیید باشه این چنین، اگر توصیف باشه این چنین، فرقی بین تقیید توصیف نیست. الاوصاف قیودون والقیود اوصافون، هر وصفی میتون به صورت قید در بیاری، موضوع اینه وقتی توصیف کردی توصیف تقییده، فرق بین وصف و قید نیست. کل وصف قیدون و کل قید وصف. شما هر قیده میتونی تبدیل به وصفش کنی و هر وصف میتونی تبدیل به قیدش کنید، فرقی بین هما نیست. این چه تفاوتی است که ایشون داره در اینجا بیان می‌فرماید؟ این بله بله تقیید به وصف میگن، تقیید و توصیف یکیه. همه قیود همیش تبدیل به وصف کرد، همه اوصاف همیش تبدیل به قید کرد همیشه. بنابراین این چه تفاوتی است که ما میام بین ما این فرق بذاریم؟ فعلا هازا، نتیجه بگیرم بقیهش میمونه. نتیجه این شد ما فرق بین این سه صورتی که ایشون گذاشتن، بین تقیید و توصیف هیچ فرق نمیذاریم و صورت اول رو هم که صورت دومم که زعمش این بوده میگیم مقام ثبوتش اگر میگی نه خیال ساقط نشدی، مقام اثباتش میگی مطلق خیال ثابت شده. فعلا هازا فبقیه بماند برای فردا. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.